مقوله ولایت فقیه حداقل 2 دهه است که یکی از مقوله‌های کلیدی در زندگی سیاسی ایران است. قانون اساسی یک بار برای دقیق کردن این مفهوم تغییر یافت و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه هم ردیف با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در همه تظاهرات و تجمعات موافق حکومت ایران به گوش می‌خورد تا اهمیت این رکن نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان دهد. اخیراً بعضی رسانه‌ها از نظراتی خبر دادند که برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درباره این مقوله داده بودند. مثلا آیت الله منتظری از شرک‌آمیز بودن ولایت مطلقه سخن گفته بود. برخی دیگر تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلان را در دست‌های یک فرد، در اینجا ولی فقیه، مورد سوال و بعضاً انتقاد قرار دادند. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در میزگردی با شرکت آقایان رضا علیجانی در تهران و حسن شریعت مداری در آلمان میکوشیم جایگاه نظریه ولایت فقیه رو در دنیای معاصر شیعه در نزد متفکران و علما بررسی کنیم و ببینیم تحقق این نظریه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به چه شکل بوده و چه مصادیقی داشته و نیز دریابیم با گذشت زمان پایبندی به ولایت فقیه تا چه حد از یک اعتقاد مذهبی سرچشمه میگیره، به چه میزان یک گزینه سیاسی هست و تا چه اندازه معرف منافع یک گروه در درون حکومت کنونی است و نیروهای فکری و سیاسی خارج از محدوده هواداران پروپا قرص نظریه ولایت فقیه چه میگویند و چگونه استدلالات خود را به گوش همگان میرسانند. آقای رضا علیجانی، شما فعال ملی مذهبی در تهران هستید، اگر ممکنه یک تاریخچه کوتاه از مبنا و تحول این نظریه بفرمایید.
در ابتدا باید اشاره بکنم که ما حتی در فضای سیاسی جهان کنونی انواع مختلفی از شیعه رو میبینیم و تنها در ایران هست که این بحث مطرحه. در عراق آیت الله سیستانی روی کرده خاصی داره و بحث ولایت فقیه رو مطرح نمی کنه. همچنین در لبنان هم علام فضل الله، شیخ مهدی شمس‌الدین و حتی حسن نصرالله، اینها با الگوی ایران متفاوتن. این از نظر جهان معاصر. انظر انقلاب ایران هم همه میدونن که در قانون اساسی اولیه ولایت فقیه مطرح نشده بود، اما در مجلس خبرگان این بحث وارد شد. بعد در تجدید نظری که سال 68 در همون قانون اساسی مصوب خبرگان اتفاق افتاد، تجدید نظری در قانون اساسی صورت گرفت و ولایت مطلقه وارد قانون شد. اما اگه بخوام تاریخی تر نگاه بکنیم، ما میدونیم شیعیان یک بخش اقلیت از مسلمانان هستند، حدود 10-15% رو از کل مسلمان ها الان و در طول تاریخ تشکیل میدادن. کل تاریخ شیعه انشعابات مختلفی داشته، گرایش حنفی، زیدیه، اسماعیلیه و غیره که اینها در جهان اسلام وجود داشتن، حتی اکثر اوقات در اکثریت بودن. فاطمیون در مصر حکومت تشکیل دادن ولی به تدریج ضعیف شدن، هرچند رگه‌هایی از اونها هنوز هم وجود داره. در بین شیعیان 12 امامی هم از امام 11 به بعد باز این انشعابات شدت میگیره. به هر حال شیعیانی که معتقد به غیبت امام زمان بودن، شبیه سوشیانت در دین زرتشتی یا ماشیا در دین یهودی یا مسیح در دین مسیحیت، اینها بعد از اینکه میبینن اون ظهور غریب الوقوع اتفاق نمیافته، بیشتر دوری از قدرت انجام میدن و تئوریاشون غیر سیاسی است. این ادامه داره. البته حکومت‌های آل‌بویه، سربداران و بعد صفویه، اینها یه مقدار چرخش‌هایی در درون برخی گرایش‌های شیعه دیده میشه، ولی تا اینجا داعیه حکومت گرفتن توسط فقها وجود نداره. اون تبدیل میشه به تأیید حکومت از موضع نیابت امام زمان. اما بعداً از اواخر دوره قاجاریه رگه‌هایی از نظریه ولایت فقیه، البته به شکل بسیار محدود، مطرح میشه تا دوره آیت الله خمینی. این تأیید حکومت رو تبدیل به یه نظریه سیاسی حکومتی میکنه و معتقده که فقها نه تنها باید مؤید حکومت دیگران باشن، بلکه باید خودشون حکومت کنن.
آقای حسن شریعت مداری، شما تحلیلگر سیاسی در آلمان هستید و البته فرزند مرحوم آیت الله شریعت مداری. میزان اعتقاد و استقبال از نظریه ولایت فقیه در میان علما تا چه اندازه بوده و هست در بعد از انقلاب اسلامی؟
با وقوع انقلاب اسلامی، با وجود اینکه آیت الله خمینی در درس ولایت فقیه خودشون در عراق این مبحث رو مطرح کرده بودن، در پیشنهاد قانون اساسی اولیه این وجود نداشت و آقای خمینی هم اونو پذیرفته بودن. متاسفانه در مجلس مؤسسان آقای منتظری و آقای آیت و آقای بهشتی، که البته آیت الله منتظری از مخالفین نظریه ولایت فقیه به این شکلش هستند ولی مشروط اون رو میپذیرند، این مواد را آورد. مرحوم پدر من و حزب خلق مسلمان و من که از مؤسسین حزب خلق مسلمان بودم با اون مخالفت کردیم و متاسفانه آیت الله خمینی بعد از اینکه این آمد نه تنها مخالفتی نکرد بلکه پشتیبان این نظریه شد. در بین علمای شیعه اصولا این نظریه پایه فقهی نداشته، این یک پایه سیاسی داشته. شیعه در اصول دین عدل و امامت را آورد و عصمت را شرط تحقق حکومت ظاهر قرار داد. حکومت را حکومت باطن می‌داند، مبتنی بر عدل واقعی و امامت واقعی که امامت بر هر دو جهان هست، و عصمت شرط حکومت ظاهری است. و چون عصمت ملکه محدودی است به عده خاصی، 12 تن اولاد حضرت رسول و 14 معصوم، بنابراین شیعه مبحث حکومت این جهانی را محدود به ملکه عصمت و این عده میداند و حکومت ظاهری رو در شأن فقیه نمیدونه. بنابراین فقها اصولا الفتی با این نظریه نداشت. ملا احمد نراقی در زمان قاجار از این نظریه استفاده سیاسی کرد ولی در بین فقها مقبولیت پیدا نکرد. آقای خمینی از این وسیله استفاده کرد ولی کماکان در بین علمای شیعه به عنوان یک بحث اصیل فقهی چنین چیزی پایگاهی نداره. آیت الله سیستانی، آیت الله خویی، اغلب علمای معروف، آیت الله گلپایگانی، آیت الله قمی، مرحوم پدر من و دیگران هیچ کدام به ولایت فقیه قائل نبودند و ولایت مطلقه فقیه هم بدعتی است که آیت الله خمینی گذاشتند.
آقای رضا علیجانی، با مصادیق و مثالهایی میتونید بفرمایید که ولایت مطلقه فقیه آیا واقعا مطلقه و فردی است و یا بر پایه ملاحظات مربوط به توازن قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت اعمال شده و میشه؟
این مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه که بعد از اون رو تشدیدش کرده، به نظر من دو تا ریشه داره. یه ریشه فکری و فقاهتی داره، یه ریشه اجتماعی سیاسی داره که به منافع و موقعیت اجتماعی برمیگرده. اگر کتاب نهضت‌های اسلامی 100 ساله اخیر آقای مطهری رو ملاحظه بکنن، در اونجا ما اون گرایش سیاسی رو کاملا میبینیم. یعنی اون اتفاقهایی که بعداً تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاد تو اون کتاب کاملا تئوریزه شده، پیش طرحش وجود داره. آقای مطهری معتقده که تو مشروطیت روشنفکران به روحانیت خیانت کردن و به صراحت میگن که این دفعه دیگه ما خودمون رهبری خواهیم کرد و اجازه نمیدیم دیگران کسب قدرت بکنن و اون اشتباه مشروطیت تکرار بشه. ریشه‌های طبقاتی هم داره. ما حتی مقایسه بکنیم دوره آیت الله خمینی رو و آی خامنه ای رو، در اون دوره آیت الله خمینی ایشون بیشتر همسو بود با جریان خط امامی و به اصطلاح حال درون سیستمیش چپ اون موقع، و حتی ایشون سه بار آیت الله خامنه ای رو نقد کرد. در اون دوره چپ‌های خط امامی که امروز اصلاح طلب هستن به شدت طرفدار ولایت فقیه بودن. در دوره آقای خامنه ای این جابجایی صورت گرفت، یعنی طیفی که اون موقع به رسالتی‌ها یا طیف راست معروف بودن، در حالی که اونا اون موقع در ولایت فقیه تشکیک می‌کردن و متحد بودن، از همه دستورات آیت الله خمینی نباید اطاعت کرد، حالا اونا جاشون برعکس شده. جابجایی این نقطه ثقل طیف ها در برخورد با بحث ولایت فقیه نشون میده که خب صرفا مسئله فکری نیست. این نظریه نظم درونی منطقی خاص خودش هم داره که اگر احکامی در دین آمده که باید اجرا شود، این احکام رو باید امام معصوم اجرا کنه، اگه نبود به نیابت از امام معصوم باید فقها اجرا کنه. تبصره ای که اضافه شد به نیابت از امام معصوم فقها میتوانن اجرا کنن، اساسا این نظریه رو وارد یه مرحله جدید و کاملا دگرگونه کرد. حالا در این نظریه دیگه اختیارات فقیه در حد اختیارات پیامبر و ائمه معصوم از دید کلاسیک شیعه بود، که آیت الله خمینی حتی به اینجا رسید که گفت فقیه و حکومت میتواند احکام اولیه اسلام رو هم متوقف بکنه. این خوب خیلی باب طبع نیروهای سنتی در جامعه نبود، ولی به تدریج میتوان گفت که امروزه دیگه نظریه عبدالله الفقی خیلی در ساخت قدرت در ایران ریشه اعتقادی و اینها نیست، یعنی حد زیادی انعکاس دهنده منافع طیف‌های مختلف هست. ما اگه اینو بخوام عینیش بکنیم، ردیف‌های بودجه رو تو ایران، حالا ما بودجه‌های نامرئی هم در ایران داریم، ردیف‌های مختلفی به روحانیت اختصاص داره با عناوین مختلف. نشونگر این هست که همونطور که یک بار هم رئیس دفتر آقای خامنه‌ای گفتن، حکومت ایران حکومت روحانیت هست. البته این حکومت روحانیت به این معنا نیست که اکثریت روحانیت ایران در چارچوب قدرت گنجیدند.
آقای شریعت مداری، برخی متفکران، فکر میکنم از جمله آقای سعید حجاریان، نظام ولایت فقیه رو نظامی سلطانی توصیف کردند که حداکثر میشه اون رو مشروط کرد. شما از نظر نمونه شناسی سیاسی چه مشابه هایی در فلسفه سیاسی برای ولایت فقیه میشناسید؟
اگر بخواهیم نمونه ای برای این حکومتی که در ایران هست در جهان اسلام ببینیم، خیلی شبیه به اواخر دوره عباسیان که یک خلیفه ای در رأس بود، ولی به نفع همه بود که اون رو حفظ بکنند، به اسمش خطبه بخونند، ولی هر کس کار خودش رو بکنه، و مسلط سپاهیان ترک و سرداران ایرانی بودن و کشمکش بین اونها بود که خلیفه رو در حقیقت سیاستش رو شکل میداد. خلیفه همیشه مجبور بود در یک باریکه حرکت بکنه که موجب نارضایی سرداران نشه، و امروز هم در ایران ولی فقیه در حقیقت سیاستش عبارت است از ایجاد تعادل بین بخش‌های مختلف و دادن بخش عمده‌ای از قدرت به سپاهیانی که امروز پایگاه بزرگی در قدرت به دست آوردن، ولی روحانیونی که در قدرت بودن و سپاهیانی که به قدرت میان و بازاری‌هایی که حکومت رو تشکیل میدن، یک توافق ناگفته‌ای دارن که بدون وجود چنین ولی فقیهی چنبره فعلی قدرت پایدار نخواهد ماند.
شما در صحبت‌های قبلیتون از ناکارآمدی چنین نظامی صحبت کردید. این نیروهای مختلف که به دور ولایت فقیه الان حکومت می‌کنند، به این ناکارآمدی چگونه پاسخ میدن؟
ببینید، اگر منظور از حکومت اداره مملکت هست، چنین نظامی نمیتواند مملکت رو اداره بکنه. اگر ایران پول نفت رو نداشت، چنین نظامی عیوب برجسته و ناکارآمدی بنیادین خودش رو که ریشه در تضادهای قانون اساسی داره خیلی زود نمودار می ساخت. قانون اساسی ما ملغمه است از یک سیستم پارلمانی و یک نظام مندرآوردی که این دو در هم ادغام شده. بنابراین این دو دائما استکاک و تزاحم دارند و دولت در ایران نتوانسته است متولد بشه. منتها مثل یک تاجری که از پدرش ارث برده و هر اشتباهی در تجارت بکنه ثروت پدر اون رو پوشش میده، این پول نفت هم باعث شده که همه ناکارآمدی های این نظام رو نوسانات نفت پوشش بده و کمتر بروز بکنه.
آقای رضا علیجانی، آقای رفسنجانی چند روز پیش از لزوم تشکیل شورای فقها و تخصصی شدن فقها سخن گفته بودند. آیا میشه این سخنان رو نوعی حرکت یا میلی به سوی طرح نظر یه رهبری شورایی قلم داد کرد؟
من از بحثیشون استنباط رو ندارم. البته آقای هاشمی قبلا در مجلس خبرگانی که آقای خامنه‌ای رو انتخاب کرده، این نظریه رو مطرح کرده بود، شورای رهبری رو، و یک بار هم به یاد دارم در نماز جمعه چند سال پیش گفت نقد قانون اساسی اشکالی نداره. ولی این بحثی که اخیرا مطرح کرده آقای هاشمی بیشتر در چارچوب بحث فقاهت و مرجعیت مطرح شده. تو صحبت‌های آقای هاشمی تنها جایی که مدار کارکرد سیاسی پیدا کرده بود در تا شورای نگهبان، که فقهای شورای نگهبان هم بایستی تخصصهای مختلفی داشته باشند. بنابراین من این استنباط رو از بحث آقای هاشمی که بخواهد امروزه بحث شورای رهبری رو مطرح بکنه نکردم، هرچند کسانی که منتقد هاشمی در ایران هستن از جریانات راست افراطی و اینها همین مسئله رو مطرح کرده بودن مدتی پیش، و هاشمی هم در یه سخنرانی سعی کرد این رو پاسخ بده و حل بکنه و گفت من مرید رهبری هستم و من پیرو هستم و ایشون رهبر هست، و به هر حال به شاکله شخصیتی و سیر حرکت آقای هاشمی هم اگر دقت بکنیم به نظر نمیاد که هاشمی وارد اساسا این فضاها بشه، و چون این توقعی هم ازش نباید داشت.
آقای شریعت مداری، نیروهایی که نظریه ولایت فقیه رو نه در اعتقاد مذهبیشون و نه در فعالیت سیاسیشون نمیپذیرند، در چنین جوی چه میکنند و آیا ممکنه که این نظریه و این محوریت در آینده بیش از گذشته مانع حرکت و فعالیتشون بشه؟
بیشک اگر چنین فرض بشه که ما در ایران در این مرحله سیاسی بمانیم که نیروهای سیاسی موجود امکان برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به هم نداشته باشه و انتخابات تعادل جدیدی برای اونها برقرار بکنه، اگر انتخابات مانند گذشته همین مورد مصرف خودش رو داشته باشه، قهرن نیروهایی که قائل به ولی فقیه نیستند یا در دایره شمول این تئوری نمی گنجند از دایره قدرت خارج خواهند. ولی اگر انتخابات در ایران این خاصیت رو از دست بده، یعنی تعادل قوای نیروهای درون حکومتی رو نتونه از نو تعریف بکنه و بعضی از نیروهای درون حکومتی این بازی رو قبول نکنن، اون وقت اصولا این بازی به هم خواهد و نیروهایی که در حاشیه حکومت هستند مانند نهضت آزادی و دیگران که اعتراضاتی به ولایت فقیه از این نوع دارند یا به کل ولایت فقیه دارند، شانس معینی برای حضور در دایره قدرت پیدا خواهند کرد. فعلا نشان نمیدهد که انتخابات کاملا خاصیت خودشو از دست داده باشه، هرچند به تدریج نیروهای امنیتی و سپاه میخواهند که نوع دیگری انتخابات رو بازی بکنند و میخواهند نظم و ترتیب دیگری به اون بدن که بخشی از نیروهای راستگرا و نیروهای اصلاح طلب شانسی در این نوع بازی برای خودشون نمیدن، ولی هنوز بسیار زود هست که چنین قضاوتی رو بکنن.
آقای علیجانی، نظر شما چیه؟ آیا مسئله ولایت فقیه در انتخابات رنگ و حضور بیش از پیشی خواهد داشت لاغر در سطح تبلیغات؟
طوری. البته ببینید، ما یه مشکل تاریخی بسیار کهنی در ایران داریم، اون هم تمرکز قدرت هست. قدرت های مادام العمر غیر پاسخگو و مقتدر، مشکل اساسیش هم تمرکزی است که متکی حالا به نفته. در دوره های گذشته تاریخی ما متکی به عوامل و عناصر دیگه ای بوده. حالا با این قدرت متمرکز در ایران که خودشو باز تولید میکنه، خب این قدرت متمرکز البته به گمان من الان تمرکزش نسبت به دهه 50 و دوره پهلوی کمتره و تشتت یا تنوع درونیش بیشتره و حتی میشه گفت فضای سیاسی الان نسبت به اون موقع کمی بازتر هست، اما جوهره پدیده و جوهره مشکل یکسان هست. نکته دیگه، برخوردی به صورت موضوع استراتژیک میشه دید. از منظر استراتژیک بحث تحلیلی نیست، بلکه بحث موازنه قواست. یعنی فضای سیاسی با فضای روشنفکری و فلسفی فرق میکنه، اونجا حقیقت حرف نهایی رو میزنه ولی اینجا قدرت و توازن قوا حرف آخر رو میزنه و توازن قوا به قول فوکو هر نظام قدرتی نظام حقیقت خودش رو تولید خواهد کرد. روحانیت هم ماشاءالله انعطافش زیاد هست، این توازن قوا اگه به ضررش باشه مجبور هست همینطور که آقای شهید مداری هم اشاره کرد این انعطاف رو نشون بده. شبیه قرون میانه و اقتدار کلیسا که ناگهانی از بین نرفت، در یه پروسه و روندی از حوادث فکری، سیاسی، اجتماعی، طبقاتی مختلف تغییر کرد. الان موازنه قوا در سیاست ایران به گونه‌ای نیست که نقش این قدرت متمرکز که دیدیم در این 20 سال 30 سال اخیر از جناح چپ نظام به جناح راستش منتقل شده یا میتونه وارونن بشه، این ناگهان ذوب و آب بشه. اما در یه چشم انداز دراز مدت این رو میشه دید که به نظر من الان دیگه اون شاکله‌های ایدئولوژیک این مسئله و مبانیش خیلی رنگ و بوی محکمی و استحکام زیادی در ذهن نیروهای درون قدرت به ویژه اصلاح طلبان و بخشی از جریان راست نداره. بنابراین باید از زاویه دید موازنه قوا نگاه کرد. ما در 7-8 ساله اخیر شاهد یه تغییر جایگاه مرکز پیرامون هم در جریان راست هستیم. یعنی اول انقلاب جریانات سنتی راست مرکز بودن، بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هاشون مدار بعدی بودن و نیروهای جوان اون موقع که در سپاه و نیروهای امنیتی و برخی نهادهای خاص بودن، اینها حاشیه بودن، یعنی مدار سوم بودن. حالا جای مدار سوم اول عوض شده و این یه مقدار موازنه قوا رو در درون خود جریان راست هم تغییر داده. اما دولت احمدی نژاد هم سه فواره‌ای که به اوجش میرسه و بعد سرنگون میشه، این جریان رو به یه نقطه خاصی رسونده که در درون خود جریان راست هم محبوبیت آنچنانی نداره در بخش‌های مختلفش و صرفاً با اتکا به پول نفت و فشارهای سیاسی و حمایتیش میتونه در درون جریان راست قدرت خودش حفظ بکنه. این خوب در کوتاه مدت شاید حفظ بشه، ولی در یه روند میان مدت و دراز مدت ما ابتدا شاهد جابجایی نقطه ثقل و گرانیگاه قدرت در درون راست خواهیم بود و بعد هم این رو در ساخت اجتماعی ایران و سیاسی ایران خواهیم دید.
آقای شریعت‌مداری، شما نظری راجع به بحث آخر آقای علیجانی دارید؟
ولایت فقیه امروز دیگر یک بحث اعتقادی شیعه نیست و بیشتر یک بحث ساختار سیاسی در درون یک نظام معینی در ایران هست، ولی این تعادل قدرتی رو که در ایران هست خب عوامل مختلفی میتونه تغییر بده، خصوصا که نظام بسیار ناکارآمد است. این عوامل مختلف یکی تغییرات بزرگ بین المللی است، به وجود آمدن دموکراسی های در حاشیه ایران یا تقویت دموکراسی های موجود در گوشه و کنار منطقه است و یا فشار بین المللی برای بازگشایی فضای سیاسی است. به هر صورت این نظام در حالتی که نتواند از یک منبع قوی مالی مانند نفت با قیمت رو به فزونی برخوردار باشه و از طرف دیگه از ناکارآمدی مزمن اداری و سیاسی رنج ببره، تعادل خود را در درون نیروهای روز به روز به تقلیل رونده خودش نخواهد توانست حفظ بکنه و مجبور به اصلاحاتی است که حتی اگر فرض کنیم که جناح راست یک سره در حکومت باشد، باز هم جناح راست یک پارچگی خودش رو حفظ نخواهد کرد، باز هم با تحلیل‌های مختلف مواجه است و بخشی از اون اصلاح طلبان نسبی آینده خواهد بود و بنابراین این تعادل تعادلی پایا نیست و ما امیدواریم که دولت ایران دست به اصلاحاتی بزنه و مردم ایران برخوردار از حکومت بهتری بشن که به حق شایسته اون است.
بسیار خوب، آقایان رضا علیجانی در تهران، آقای حسن شریعت‌مداری در آلمان، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید خیلی خیلی ممنونم.